يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي
Oh, بسم الله الرحمن الرحیم. فارغ مرا ز ره گذر صبح و شام کن، فارغ مرا ز ره گذر صبح و شام کن، کار مرا به گردش چشمی تمام کن. بکشاوی صفحه دیگر از دفتر جمال، بیتی فزون بر این غزل ناتمام کن. ای یادگار ساقی کوثر، ای یادگار ساقی کوثر، ابر حسن گاهی نظر به جانب این تشنه کام کن. ای حکمران کشور دل، ای حکمران کشور دل، با کرشمه ای زیر و زبر قرار دل خاص آم کن. بنمای ره به ملک رضا جان خسته را، مرغ رمیده را به شکر خنده رام کن. اینک هزار دست تمنا گشوده بی، دست کرم گشاده به رسم کرام. چند نیست که از ایام میلاد سراسر نور سلطان سریر انتظار امام رعوف علیه السلام گذشته. آنچه که تقدیم شد غزلی بود، سروده امام عزیز شهیدمون که تقدیم محضر کردم. و چه نیکو تصاویر این بنده خوب خدا شهید لاریجانی عزیز و فرزند برومندشون آقا مرتضی در این اربعین شهادت این بزرگواران در این نماهنگ گنجانده شده بود، چرا که این مراسم آیین تجلیل از این شهدای بزرگوار هم هست. در همین مطلع برنامه اجازه بدید دست ادب به سینه بگذاریم و دلها رو روانه صحن و سرای حضرت رضا علیه السلام کنیم و عرضه بداریم: اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتاً کثیرتاً تامتاً زاکیه متواصلتاً متواترتاً مترادفه که افضل ما صلیت على احد من اولیائک. هدیه به محضر نورانیشون اجماعاً بلند صلوات.
یه فرصت میدادم به آقای دکتر لرزانی از مخارجانی تو شما یک انتخاب دارید که یک سال قدیم اونهای که رفتن که سندلیستن از رفقای صحیح هر کرد که نجف تا کربلا را دو نفری و بدون هیچ منظومات و قواعدی دو نفری مسیر را پیاده بریم، یعنی خواهر شما چی بود؟
احساس میکنم هم لحظه در محضر ایشون حالا یک را یک حقیقت میترسیم در محضر هم شروع که عبرتی عقیل درسیم هم بسیار خود هم قیافه زایدیشون یکی شروع محضر را حالا اونیشون نزدیشونی خور از افتان یعنی عبر پاسانی و شمس از ایدادی چه یادم در محشوبونه باشد میفهمید یک حقایقی هست که بسته هست این چهرگاه میخواد برای باز کردنه دست هر کسی و این آدم باشد خدمتی شده بود چیز یاد میگرد از همه دار برادر دورای قبل از انقلاب شرایط سیاسی مختلفی و شرایط فکری مختلفی من ایشون رو به محبوب شخصیت های دیدم که پای حق نیست.
با سلام و درود به روان پاک و مطهر امام شهیدان، قائد شهید و عظیم الشأن ملت ایران و همه شهدای اخیر به ویژه معماران فکری انقلاب اسلامی علی خصوص آیت الله شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه و با تیمن و تبرک شستن به آیات نورانی کلام وحی، اجازه بدید آغاز کنیم آیین رونمایی از ترجمه عربی مجموعه تهل جدی و گرانسنگ چلچراغ حکمت. عرض سلام و ادب تحیت و عصر بخیر دارم خدمت یکایی که شما حضار محترم برادران گرامی خواهران مکرمه سخنرانان و میهمانان گرانقدر و گرانمایه این همایش، عزیزانی که از سرتاسر جهان اسلام در جلسه حضور دارند، خانواده عزیز و بزرگ و بزرگوار شهید مطهری و شهید لاریجانی که تقبل زحمت فرمودن در این لحظات و در این شرایط حساس در این جلسه شرف حضور پیدا کرد. عالی جنابان، گویی در این ایام به خصوص از بعثت خون مردم ما همچون پیامبرانی هستند که در پهن دشت حکمت خود به دنبال نشانه‌هایی از حقیقت می‌گردند. اگر حکمت مطهری‌ها جان ما را با زلال معارف سیراب کرده، عقلانیت شهدایی همچون لاریجانی همچون چراغی است که در این مسیر گاه‌گاه‌ها استوار خواهد کرد. امروز در ادامه این سلوک اجتماعی پنجره‌ای دیگر رو به نورانیت خواهیم گشود. امروز در اردیبهشتی که عطر شهادت معلم بزرگ بیداری استاد مرتضی مطهری را به سینه دارد و در روزهایی که نام مقدس رمضان با حماسه ایستادگی و جنگ حق و باطل گره خورده، ما در آستانه یک فتح نوین ایستاده ایم، نه در میدان آهن و آتش که در عرصه حکمت و اندیشه. امروز میدان همین جاست که قریب پیروزی خون بر شمشیر شنیده می شود و خیابانها گواه وفاداری ملتی است که عقل و ایمان را به هم آمیخته اند. اما در پس هر لرزه‌ای که بر اندام استکبار می افتد، سالها تبیین و تفکر نهفته. اگر امروز بازوان مقاومت در منطقه به برکت خونها رویده، ریشه های این شجاعت در حکمت مردانی همچون مطهری ها و لاریجانی ها و اینک چلچراغی در دست مردم جهان است. اگر شهید مطهری را از معماران فکری انقلاب بدانیم، اگر آثار او را که برآمده از اندیشه های نابهوست به فرمانده امام راحل عظیم الشأنمان بدون استثناء قابل صادر کردن به تمام جهان ببینیم، اینک ترجمه این چهل جلد همچون چهل چراغی پرنور مکتب نورانی اسلام و انقلاب اسلامی را برای جهانیان روشن خواهد کرد و اینک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امتداد دهنده جریان حکمت مطهر در عصر جدید است. هدیه به محضر پرفتوح و نورانی این شهید والا مقام و این خانواده شهید پرور اجماعا بلند صلوات خواهد کنید. خیلی ببخشید اگر اطاله کلام کردم. جمع بزرگوار و این فضای حساسی که ما درش داریم این محفل نورانی رو برگزار میکردیم به نوعی و به نحوی ایجاب میکرد. در ابتدای کلام تشکر کنم از دوست عزیز ارجمند استاد مصطفی محمد دهی از افتخارات قرآنی جمهوری اسلامی ایران هستند که تقبل زحمت فرمودند. تشکر از باعثان و بانیان برگزاری این جلسه. مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه و کانون اندیشه جوان حضرت آیت الله رشاد همچون دو فرزند خلف صالح و مثل دو برادر در شجره طیبه پژوهشگاه در این خانواده بزرگ و بزرگوار رشد کردند، دست به دست هم دادند برای برگزاری این رویداد و برای این اقدام درخور شایسته ترجمه این اثر ارزشمند. اجازه بدین دعوت کنم از دوست عزیزم برادر ارجمندم جناب دکتر مهدی رحیمی رئیس محترم مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه اجمالاً گزارشی بفرمایم و انشاءالله در ادامه خدمتون خواهیم بود. همراهشون بفرمایید با دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز معلم خدمت اساتیده عزیز قدرت آتوانشون قدرت جفرستان از و دوستگینی در قرارواز آقای دکتر منتحری عزیزم جناب آقای دکتر خسیاتی عزیزم من سعی کنم خیلی مختصر و کوتاه نکات ما عرض کنم. من معمولا در 3 دقیقه نکات خودم را عرض میکنم. امیدوارم که امروزم در 3 دقیقه نکات رو خدمت دوستان عرض کنم. خب خوشحالم که در کنار تیمی حرفه‌ای برای ترجمه مجموعه چرچراغ حکمت قرار گرفتم. دوستان در جریان باشن که مجموعه چرچراغ حکمت یک نگاه مسئله محور هست، مجموعه یک آثار مرحوم شهید مطهری و به نوعی به دنبال این بودیم تحفه‌ای در خور برای جوانان آماده بکنیم. من اینجا باید خوشحالی خودم رو از جهات دیگرم ارائه بکنم و عرض بکنم. خوشحالی من جهات دیگری در یک نقطه این که خب این کار برای استاد شهید هست و افتخار داریم که در مورد استاد شهید داریم کار میکنیم. استاد شهید شاید این عبارت رو میتونیم در موردشون عرض بکنیم به عنوان مرد متفکر صحنه معرفتی انقلاب بودن. و از اون طرف خوشحالی جهت دوم خوشحالی بنده از این باب هست که برای اجرایی سازی راهبردی که امام شهید ما برای این موضوع دیده بودن، من یادم از بارها از زمان حضرت استاد آید حضرت عبدالله رشاد شدیدیم که حضرت آقا در مورد پژوهشگاه که عنوان متحری قم شاید شناخته می شدن اشاره کرده بودن ما نیاز به یک متحری تهران هم داریم. خب خود حضرت استاد طراحی داشتن یک نهادسازی برای این موضوع شکل گرفت که در باره کانون اندیشه جوان محل توجه قرار گرفت و یک محتواسازی بود که محتواسازی هم در قالب مجموعه چرچراغ حکمت. خوشحالم که برای مغز متفکر صحنه معرفتی انقلاب و امام شهید عنوان مغز متفکر صحنه راهبردی و حکمرانی انقلاب کاری رو انجام دادیم. و نکته سوم و آخر ما شاید در ذهن دوستان شکل بگیرد که اساساً ترجمه کتاب به زبان عربی چه ارتباطی با فضای نوآوری و با فضای مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه پیدا میکنه. من اینو هم عرض بکنم به عنوان یکی از هدف اساسی ما در مرکز رشد و نوآوری، ما به دنبال حمایت از ایده های نوآورانه یا به عبارت بهتر حل مسئله های حاکمیت از طریق یک فناوری نرم که مبتنی بر نوآوری هست ما داریم کار میکنیم. به عبارت درست‌تر ما به دنبال این که استعاره یک تدبیر یک اراده را که متوجه میشه در حاکمیت تبدیل بکنیم به استعاره هزار تدبیر هزار اراده که متوجه میشه در نهادهای مردمی خلاق و نوآوری که در جای کشور هستن میتونن مسئله را حل بکنن، که در این فضا ما خب وارد این موضوع شدیم که بتونیم اون افکار مکتوبی که در پژوهشگاه محل توجه قرار گرفته با یک نگاه نوآورانه وارد صحنه بین‌الملل بکنیم و نشر بین‌الملل بکنیم بدون اینکه یک ریالی از بودجه پژوهشگاه استفاده بکنیم، یک ریالی حتی از بودجه عمومی کشور استفاده کنیم. البته برای ما وظیفه است که از بودجه عمومی کشور بودجه پژوهشگاه برای همچین کارهای فاخری خرج بکنیم، اما یک نگاه نوآورانه داشتیم با هزینه بیرونی هم ترجمه مجموعه چهل کتاب و هم نشرش و هم الان در فضای بین‌الملل کتاب مورد توجه قرار گرفته. این هم افتخار ما بود که وارد این فضا شدیم. این هم از این جهت هست که فلسفه ترجمه کتاب با فضای نوآوری مشخص بشه. سپاس خودم سپاس مجدد از توجه دوستان استاد میکنم. اگر طولانی شد فکر میکنم 3 دقیقه شد. آقای خب پایان صحبت عرض من به سلامت برسان.
بعد تقدیم تشکر میکنم از جناب دکتر رحیمی بزرگوار و بازم خدا قوت به ایشان و دستن در کاران برگزاری این برنامه در مرکز رشد نوآوری و دانشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام. جناب استاد خسروپنا، جناب دکتر مطهری، جناب آقای عباسی عزیز، کم کم داریم نزدیک میشیم به 27 اردیبهشت ماه، سال روز تأسیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 33 سال از تأسیس این نهاد ارزشمند به امر مقام معظم رهبری می‌گذریم. باید عرض کنم 33 سال پیش زمانی که خشت اول پژوهشگاه به دستان حضرت ایشان گذاشته می‌شد، رهبر حکیم انقلاب افقی را ترسیم فرمودند که این نهاد باید خلع شهید محمد مطهری را پر کند و فرمودند که افزون بر مطهری قم مطهری تهران هم باشید، که جناب آقای دکتر رحیمی فرمودند من حس میکنم حضرت آیت الله رشاد هم بخواهند کاملتر این بحث را باز کنند، من عبور میکنم. اما بر همین اساس مجموعه شلچراغ و حکمت را باید کوششی در قالب مطهری تهران قلمداد کرد که معطوف به نسل جوان و دغدغه‌های عینی و معاصر اوست. یک فعالیت بزرگ و عظیم که هدفش فقط چاپ کتاب نیست، بلکه تبدیل کردن اندیشه تک ستاره آسمان حکمت یعنی شهید مطهری به یک منظومه فکری برای جوانان جهان. امروز پس از 3 دهه مجاهدت، ترجمه عربی این مجموعه ارزشمند در حالی رونمایی میشه که قائد عزیزمون امام شهیدمون از پیش ما رفتن. ایشان نیستند، اما منویات ایشان، راه ایشان، کلام ایشان، مأموریتی که حضرت ایشان برای پژوهشگاه ترسیم فرموده بودند همچنان ساری و جاری است. هدیه به روح پرکتبشون اجماعا بلند صلوات بفرستید. اما بهانه کردم تشکر کنم از حدیثی که استوار و قاطع با صلابت این مسیر رو گام به گام طی کردن. حضرت آیت الله رشاد رو عرض میکنم که این اتفاقات مبارک همه به دستان با کفایت ایشون رقم میخوره. قصد دارم دعوت کنم از محضر ایشان که این راه نورانی که طی شده رو برای من و شما بیان کنم. اما قبل از اون خواستم عرض بکنم، البته از روش مصنوعی هم کمک گرفتم، که آیت الله رشاد از برجسته ترین شارحان اندیشه شهید مطهری هستند. نگاهی بسیار دقیق و ساختاری به آثار ایشان دارند. معمولاً به نظام سازی و نوآوری در اندیشه شهید مطهری تاکید می‌کنند. همواره بر این باور هستند که شهید مطهری تنها یک مفسر اندیشه نیست، بلکه معمار نواندیشی دینی در روزگار ماست. این لبخندی که آجادن فکر می‌کنم دارن درستان درست رسیدن. ایشان معتقد هستند و بودند و هستند که هزار که مطهری مردی بود که هزار مسئله نیامده را پیش بینی می‌کرد و برای آنها پاسخ‌های از جنس عقل و وحی می‌ساخت. آیت الله رشاد همواره تاکید داشتند که حکمت مطهری زیربنای تمدن نوین اسلامی است، حکمتی که امروز مردها را در نوردیده و به زبانهای مختلف پیام آور عزت و بیداری شده. در یک کلام عرض کنم، ایشان شخصا بر روی طرح چتراغ و حکمت تلخیص آثار شهید مطهری نظارت و تاکید میره داشته و دارند. راهی برای دموکراتیزه کردن دانش می‌دانند این مسیر رو و رساندن عمیق‌ترین مفاهیم به زبان ساده به دست مخاطبین در جهان ایران و در ایران و جهان اسلام. دعوت کنم که این عرایض نامه سعدی رو خودشان تکمیل بفرمایند. هر چقدر که مشتاق شنیدن هستین همراهیشون بفرمایید با دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد.
بتونید تحمل کنید و چاله با پیروزی آخر و یعنیان که در کنتر استقرار اشانه در جبهه مقاومت برای انقلاب اسلام برای جامعه اسلام برای مکتب اهل بیت مریم حاصل خواهد شد این داد قابل تحمل میشد چاله تکریم میکنیم در مقارن روزهای مقارن با شهادت سیاست مدار خردمند و فاضل فرهیخته شخصیت صادق و شکیبا دوست دیرین و عبیر من شهید بسیار صبوری بود، بسیار شکیبا بود، بسیار فهیم بود. تا واقعا ایشان مقابل مردها بسیار بلا بود. این مدت مدیدی سالهای گذشته تا بودتر جمعی از دوستان در جمعه ایشون و دیگر از خواهد آزد منظر مجلس تحتگی داشتن در جنگ و برسای روز مطرحی شد هم دیگر مستم نرد میکردن مستم نرد میشد من اسلام داره دقیقا به خاطر آن هست که چقدر صبور و متحمل بود در نردها شنیدن نرد سیاست مدار بود اما استاد فلسفه بود ماده بود به سیاست میپرداخت کار به کار اجرایی میپرداخت حتما نیز اساتید برجسته فلسفه کشور میشد در این حال همین اندک مجالی که داشت و اندک شمار آثاری که منتشر کرد همه حکایت از این حقیقت داره مسافر مستحق فرام تالی شد و همه من رو این مخشب کن فرزن این زدوال شد که دانشمند ناشناخته بود یه رو اسم راست میبود تا مرتضی کنار پدر تا لحظه آخری ایستاد اینچه پدر اصرار کرد که در این ایام خطر با من همراهی نکنه ولی او نپذیرفت که از پدر جدا شد و پدر رو تنها رها کنه ناچارم این نکته رو نقل کنم آقای محمدی بکاروانی میگفت از ایشون من مستقیم شنیدم گفت که روزی من محلی آقای دانشجو خدمت آقا بودم یه لحظه ایشون ظهر شد و شدن رفتن تجربه زور آقای محمدی بکاروانی رو من با آقا تنها موندیم بعدش گفت که ایشون خیلی دیر کرد شاید به تمامه این مرد کشف نشد ولی به هر حال شهادتی چنین با شکوه شهادتی چنین شیرین به دست عشق الاولین و الاخرین عصر نصیب هر کسی نمیشه ولی کاشف از باطن عظیم این مرد متدین و مخلص استفاده یاد کنیم از علامه شهید متحری روکن فکری انقلاب یه نکته ای داریم گاهی عرض کردیم کتابچه هم نوشته شده دیگه دهه ها این خاص ما اینجا اونجا مطرح میکردیم ما در واقع سه جریان فکری در کشور و در جهان داریم اردوی سه وجهی رو بنده طرح میکنم که شاید این رو در همه جای جهان قابل مشاهده است از اون در ایران و طی چند دهه اخیر در ایران بیشتر یه جریان ما تعبیر میکنیم ازش سنتی متجمد جریان دیگری جریان غربگرای متجدد در این میان یک جریان سومی هست جریان مجدد که بناست تفکر اصیل دین رو احیا کنه این جریان سنی پیوندی دارد با اخوان سنتی و به تبار تاریخی خودش تبار معرفتی خودش وفادار هست و منتظم در این حال دستاوردهای نوع بشری هم اطلاع داره، خودش هم سهمی در تولید فکر نو دارد. در واقع جزء سرمایه گذاران تحولات فکری است و خود جریانی است نوآورانه و نواندیشانه. من از تعبیر نوگرا که به نظر من منفی است استفاده نمی کنم. نفس نوگرای نوبودگی ارزش نیست، نواندیشی درست است و چون نماد نواندیشی دینی تعبیر است که قائد شهید بارها از ایشون با این تعبیر یاد کرد. در این جریان یادم از سرهای تحریر اعتمال خاطر شدشون هست در یک از سالهای سالگشت های اوائل انقلاب در بحث شهید تحریر شد خاطرتون باشه موقع بیریم که مطرح کردن بعد مقاله شد در همین نشریه مؤسسه دفتر شاید مستحبی که خود دوستان و شاگردانشون به همین کجا بازم کنم. از صورت که بیرون درست کردن کلام ادواری داره دوشن دارم هم شیش دوره میشه ولی یا خلوم عربی یا کلام تلقی کرد. دور جدید در واقع کلام اجتماعی شده و کلام اجتماعی غیر از الهیات اجتماعی است که در ادبیات عربی مطرحه و استاد شهید استاد مطهری پیگزار این مکتب کلام است. در آثار گوناگونش این مسئله تبرور داره اجمالا چارچوب ساختار روش و ویژگی های کلام رو در بالا همین مقاله دو هرم اسم مقالش هم این مقاله که چاپ شد علامه شهید مطهری پیگزار کلام جدید شیعی نام مقاله است. این ایشون از ارکان تفکر عصر جدید قرم در باشه. خدا همتان ایشون رو آنه مهم مشهور کرده از اون شیدگی و شیدگی یا شیدایی که به ساحت قدسی از در می داشت نمی تواند جز با آنه مهم مشهور شده باشن. از را که پتوشگاه اشاره کردن دوستان تفصیل داره و یه مقدار شاید برای تدقیق و تصحیح تعالی دوستان بازارم که دو سه دقیقه نکتر عرض کنم. من بکرات از محضر اصلاها از آمین علیه السلام آمدن خواهش میکردم در اون کاری که موقع مشغول بودم اون آزاد کنم به کاری دیگه به پردازم در دارای دیگری دارم بکرات رو بسیم شرف شده بودم و از کرده بودم در روزی بحث فکری و بخصوصا وقتی بحث تعالی فرهنگی میشون در این سه جلسه که البته ما پشت تعبیر صحنه بودیم اون سه جلسه در محضرشون به عنوان دیدار برگزار شدیشون سه نوبت راجب تعالی فرهنگی صحبت کردن با خدمتشون مشرف شدن گفتن با این اقصال و اقصال شدن میفرمایید خب تکلیف ما چیست مطالبی گذشت نسبتا مفصل به نهایتا شون فرمودن که بدم این جلسه بعد فرمودن که قبل از انقلاب ما امثال شهید مطهری رو داشتیم که استقبال آراء وارداتی میرفتن مواجه میشدن نقد میکردن و در مقابل اون نظری پردازی میکردن. بعد انقلاب ما اگر کسانی داشتیم میتوانستن چنین باشن درگیر کار اجرایی شدن نازا کسی که احیانا این خلع رو کنه الان نیست و فرمودم که من میخوام که یک کاری شما شروع کنید برای اینکه این خلع رو کنید. بر اساس همین پیشنهاد خود دانش سمسی تنظیم کردیم جلساتی در نظر خودیشون با حضور خودیشون و حضور عجلاه کرمادی آمونه حفظه الله اطلاح مکارم شیرازی در اطلاح هاشینه شاروطی در اطلاح اسمانی هست در مثل بارش رو تشکیل شد و در همین اردیبهشت ماه سال 73 روحان جلسه من دستور جلسه و مطالب بنده تنظیم کردم و جلسه مطرح شد. مطرح شد و فرمودن که کار شروع کنید. نهادی به وجود بیاد برای پر کردن این خلل. به دفعات بعدها هم هر مناسبتی راهی یادآوری کردم. مثلا یه نوبت من چند سال پیش زمان گذشته است که هم ازش که حل موصل علوم انسانی و تولید علوم انسانی استرومی یه همچه چارچوب میخواد از کردن مثلا به کاتی پیشنهاد کردم شو برمیدن یاد اتباس رو کم یادآوری کردم یاد اتباس چی گفتم در مسئله تأسیس برمشان برای حل مسئله علوم انسانی همون حال باید رفت. من در حاضر بودم به کرگاه تر بودم در قیاب شنیده بودم به افراد بخوام به من یه الگو بگم که یه کار موفق یعنی این هم یادآوری میکردم. در واقع پژوهشگاه خودش رو پیگیر و با جسارت وارث مسیر شهید مطهری تلقی میکنه. در حقیقت با اینجور تصور میکنم که ببینیم مسیر ایشون رو تعقیب میکنیم. بسه نکته رو از کنم خیلی تفصیل نکرده باشم از اون نکته که فرمودم دو مطهری باز یه بار خواستن بنده رو گفتن که ما دو تا مطهری داشتیم، یه مطهری قوم که نظری پردازی میکرد بحثه بنیادین رو مطرح میکرد، یه مطهری تهران که وسط میدان دانشگاه و دانشجوها موجود بود. من دلم میخواد که دانشگاه هم مطهری قوم باشن مطهری تهران، فقط مطهری قوم نباشن. زمینیشون گره کردم که بحثای ما خیلی فهمی و سقیله و بودم دلم بخواد که متحری قومم تهرانم باش و تأکید کردم و بودم که ما هنوز هم که هنوزه داریم از متحری قوم استفاده متحری تهران استفاده که هنوز هم کتابایشون پاسخ کنه کتابای که شدون میلتان و آمد و سخنانی ها بود دانشگو را اونا هنوز هم پاسخ کنه و نیاز ما نفتفر میکنه ولی باید اونا پرداخت میشه. فلسفه این که این چراغ تولید شد هم باز به اشارت ایشون بود. شروع کردن به یه مقطعی حدود 28 سال پیش چند سال از تأسیس دانشگاه گذشته بود باز یه جلسه به من فرمودن که من دلم میخواد یه سری آثار این شکلی برای جوانها تولید شه. مضمون رو گفتن، قالب رو گفتن، اندازه کتاب و قلم اونجوری باید باشه که ما آقای روزی که محضر ایشون بودم سریع آمدم اینجا و به روش آقا بفتم جمع شید مارانتون هم مطلب این آقا فرمیدن یک دنبار بود خسیرم دوستان جمع شده بودن گفتم که ایشون هم چه بکنی پر بودن و بعد یه واحد ایجاد کنیم برای تحقیق این مستر اون محتر دونان دفتر اندیش جوان این کانون جوان تحسیز شد که بعد تبدیل شد به کانون و سر شد. در جلسه فرمودن که خوب است که مجموعه آثار شهید مطهری دیده بشه، ملاحظه و مطالعه شه، مجموعه آثار و مجموعه افکار ایشون به زبان جوان بازنویسی شه و ارائه شه. خب دنبال این آمدیم همین بحث چهچراغ رو دنبال کردیم. بحث چهچراغ حکمت به نحوی میشود گفت که با دستور ایشون شکل گرفت و بودن اصاره مطالب ایشون و اصاره ایشون در قالب تعداد یا عدد نفرمودن ولی خب ما دیگه چلچراغ چهل از اون در ما مقدس به تعبیری و چلچراغ هم هست منشوری از نور نورانیت در بودن که همچین کاری اگر انجام بشود خیلی خوبه که به لطف خدا و همت دوستان و اصلاحات دوست جواب بسود اما همت فرمودن و کمک کردن همه و این چهل دفتر تولید شد. تقریبا میتونیم بگیم شده آراء ایشون که مناسب با مذاق و نگاه و نیاز نسل جوان هست در این چهل دفتر چهل جلد فراهم شد. ایشون خصوصیاتشون بسیار بود دیده هم میدانید و بعضی از جوانی که از بنده میدانید ذهن مخاطب رو و زبان مخاطب رو خوب میفهمید درد داشت خاطر به چه چیزی میاندیشد به چه چیزی نیاز دارد به چه زبانی باید با اون سخن گفت. پس در آقا بودن متحری قوم و تهران من بعد از کنم چندین متحری بودن یه متحری داریم که شفا میگوید اسفال میگوید یه متحری داریم، چند تا متحری داریم که چند تا مزونه میگید شهر مزونیشون چند تاست. یه متحری داریم که داستان راستان می‌نویسد با قلم زیبای داستان می‌نویسد، روان برای جوان. چقدر انتخاب خوب، قلم شیوا، زیبا، دلکش، پرکشش. یه متحری داریم که به تعبیر فرنگی ها جورنالیستی می‌نویسد، به مجلی زن روز از نظام حقوقزن در اسلام می‌نویسد، کاملا جورنالی، محلات قلم جنرالی با انسان حقوقی و تحصیل احساس میکنی مبتنی بر حقوق طبیعی نظام حقوقزن رو نظام حقوقزن اسلامی رو طبیعی میکنی. یه متحری داریم که حافظ میمیسه. من خودم خب ارادت خدمتشون داشتیم سرمی طلبه هم بعضی بروز شد در کرده میدیم روی هم روزی بود که تلاتون میکرد در حسینی ارک و چه ارک گرم قوم مردی که تراتش بودن پنشمه همون دارد دون درست میدادن. یه مدتی وقت شناخت شناسی بحث میکرد، مثلا وقتی وارد جلسه میشد مینشست از اول جلسه تا آخر لحبوت بود، مثلا در کلام اون فانی میشد. وقتی هم تمام میشد صبح برای دوستان رفت میکردن به من خاطره و یک نشاط خاصی احساس کرد اشباق شده. و این یک ساعت که با درست نشستیم چقدر مطلب گرفتیم، چقدر مطلب یاد گرفتیم. حافظ وقتی شروع به حافظ بحث کرد و تقدیم شد، خب جون شاعر نبود، یکی یه قطعه داره شون های بزاری نیست، یه قطعه چند بیتی داره شعرشون باید زندان بودن، شاعر نبود، یه قطعه چند پنج بیتی شون باید بودی شاعر نبود. بنده که بخیر از نشتیم در حال شعر می در روزه سر از همون کچکتره مختصر سر سوزن زوگی با بله های سال آسفلی داریم. وقتی این وقت رو خوندم دم شاید شاعرانه با شعر حافظ برخورد کرد. حافظ من خیلی دوست دارم، دوست داشتنی است، همه باید دوست داشته باشه، روز مفاخر اسلام قلمدان باشه، ولی در ذهن من حافظ شد چند در با نقد علامه شهید مطهری حافظ در ذهن من شکست به چند بده چند تا حافظ شد. چون با جرأت اونجا فرموده که 20% اشعار حافظ شاهکار بقیه شعر عادی. من تا اون زمان به این فکر نکردم. از دوستان خود وارد شهید خودم شنیده بودم که میفرمودن که بس که حافظ در تو دست و بالمونه عظمت شو نمی فهمیم، به تفسیرش نمی پردازیم، به عمق اشعارش توجه نمی کنیم. تقریبا عبارات آغاز من هم به لحاظ دوق و علاقه مندی که داشتم، اون سی که محافظ داشتم، اصلا ضعف حافظ رو نمی دیدم. وقتی این جمله رو از ایشون خواندم که 20% اشعار حافظ اشعار در واقع شاهکاره، بقیه اشعار عادی، تازه ذهنم انگار دریچه باز شد، دوباره به حافظ مراجعه کردم. دیدم راست میگه، شاید بین 500 غزل حافظ در دیوانش یه چند تا شعر هم هست که اگر من هم گفتم به اسم خودم چاپ نمیکردم. اینکه یه آدم غیر شاعر اینجور داوری شاعرانه بکنه، این کمتر داریم، چون همه حافظ رو میستایی به جای ستایش داره. برای وقتی حافظ می‌نویسه، حافظانه و شاعرانه می‌نویسه، یه مردی چنینی در حال شخصیت عظیمی رو از دست داده. دو تا نکته رو می‌خوام پیشنهاد کنم، البته به خودمون باید ما باید انجام بدیم، وقتی باز در حقیقت. یکی این که ما دستگاه فکری و سیروی علامه شهید مطهری رو باید کار کنیم. این منظومه که در خدمتشون هستیم، جلجراق یه معنا منظوم هست، چون خود صبحانا یکی از کارهای بسیار ارزشمندی که انجام دادن اینشان کنم تا تدیرات شده مزاح بکنه، مجموعه منظومه فکری سیفون در اینجا زمان کشیدن دو تولید کردن. منظومه فکری از تیمان فستر، منظومه فکری از تاهای فستر، منظومه فکری اطلاع بکنه منو جایدن منتشه شده، علمان رو فکر شد ساعت الان خدمت شده هست کردم که ما منظور فکری همین شدید داریم شده باید کار کنم این شده کار باید دستگاه فکری ایشون بود. ایشون یک مکتب داشت، یک دستگاه داشت، اون دستگاه رو باید تحصیل کرد. این به لحاظ فکری، به لحاظ سیروی هم همینطور، به لحاظ سیره رفتار و سبک کار بسیار قابل مطالعه است. نکته دوم، به هر حال بعضی این رو تصور میکنه که شاید مطهری یک پدیده است، استثناست. مثلا یک پدیده است یعنی استثناست. میشود گفت این تلقی درسته و میشود گفت یعنی نیست. میشود یعنی چونی نیست به این معنی میشود مطهری رو تشکیل کرد. ما بنشینیم مطهری شهید رو تجربه نگاری کنیم، که امروز میگن تجربه نگاری نهادها. سپاه چجوره قدید آمد ظهور کرد، سپاه یه ظهور کنون دستگاه چجوره ظهور کرد، چجوره تکون یافت. ما ببینیم علامه شهید مطهری چجوره تکون یافته. این رو خوب تنظیم کنیم، تبیین کنیم، بعد بریم دست مدیران مزاین بگیم طلبار اینجوری بار میارید، اینجوری میشه تشکیل کرد. به نظر میسید همچه کاری رو ما باید انجام بدیم. ما رو در این بخش اول رو لابد همین شما در ذهنتون در وجدانتون فرمایی توی رخشان رو بزدیم این تشکیلات، مگر نه این اصلی میگی استندار مسیر علمانیشن متحرس و تو وظیفت این کار رو بچه. ممکن است که استاد میتنه به من حسین به حالی خود طلبه ای مسئول خادم حضور پایتختی خود دوازم هم کار خود به چشم این کار انجام بدیم. باید بشینیم تحلیل کنیم ببینیم این تجربه، این پدیده، این اتفاق چگونه آغاز شد، چه سیر و مسیر رو طی کرد و چه اتفاق میفتاد، چه چیزهایی سبب شد این پدیده پدید بیاد و این رو باید تبدیل کنیم به الگو و طلبه ها رو به رسول الگو تربیت کنیم. این دوتا کار رو من به نظر میسته که لازم است از اون شخصیتشون انشاءالله انجام بدیم. خیلی من تصدیق کردم گزارش‌ها هستم در این حال مسئله دوستان جناب دکتر رحیمی که واقعا کارهای خوبی انجام میدن، از جمله کارهایی که کردن همین هست که مراجعه کردیم چه ایجاد رو ترجمه کردن به عربی و انشاءالله تصمیم میگرد که به زبان دیگر انشاءالله من گفتم در بعضی مجالس اون خود جنوالی اصلا فردی که رو دوارم از دوستان میگن به زبان دیگر اردوان ترجمه کنیم، میتونیم انگلیسی هم ترجمه کنیم، چون مرکز رو شد و از شو کار قرار بده. این منظومه رو این سطح از محتوا برای غیر ایران خوبه، برای غیر ایران آثار اصلی علمانتری چندان قابل درک نیست و این مطلب، این حد و این نوع تنظیم مطلب برای غیر ایرانی ها مناسبی شده. این مثال رو بگم ترجمه کنیم و امید خدا من اصلا برای همین تشکر میکنم سایر همکار و رضای نجفی که تلاش کردن این مجلس رو احبا کردن جلسه رو خوب برنده داره میکنم تشکر میکنم. خیلی پوزش ها هم از تصدیه و دوران شدن مطلب استانه دار خود موسیقی
خیلی خیلی تحقیل رو تشکر میکنم از تقریم سیانسوان در حدیث اتباهی و شوارسی حضرت استاد. من همچنان مستر هستم روی عرائض خودم، تمندم نکردم تکلیم عالمی رو کردم که در تجلیل و تحلیل عالمی دیگر خالصانه و مجاهدانه یک عمر تلاش کرد. اگر با من موافق هستین شما هم این صلوات بفرستید. سلام عزیزی که این ردیف اول نشستن، همه عجله دارم که به تالار وحدت برستم. آجا من ماندم علی آقای مطهری رو دعوت کنم که میخوام اونجا تشریف ببرم. آجای خسروپناه رو دعوت کنم، ولی اگه اجازه بفرمایید آجای خسروپناه من جناب دکتر مطهری رو دعوت بکنم بعد خدمت شما باشیم. هر دو با هم صحبت کنیم. آجای مطهری فرموده بودن که من یک رو به سه ترک میکنم سالی، ضمن اینکه مردم عرض میکنم خدمت جناب مجدد اسلام و مثل استاد محمدهای مطهری دیگر فرزند برومنده علامه شریف مرتضی مطهری، آقای دکتر خدمت شما هستیم، همراهیشون بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. خب برای رونمایی از ترجمه عربی عرض کنم که منظومه چلچراغ ما اینجا جمع شدیم و بزرگداشت سالگرد شهادت استاد مطهری و چهلم شهادت جناب دکتر لاریجانی و فرزند بزرگوارشون. عرض کنم که خیلی خلاصه من صحبت میکنم. البته شاید اول آقای محمد آقا اولا بودن برای که بیان صحبت کنن به دلیل روحانی بودنشون و عرض کنم که فضل بیشترشون، ولی چون جلسه دیگری بود ممکن بود نرسن. حالا بنده اومدم اینجا صحبت کنم. عرض کنم که خب یکی ضرورت این کار هست، این کاری که انجام شده که مطلب روشنی هست و مورد تأکید رهبر شهید ما هم بوده. در این جلسه به خود ما هم این مطلب رو ایشون فرمودن که کارهای موضوعی در آثار استاد مطهری انجام بشه. و البته من اینجا یه فرقی میذارم بین کار موضوعی و خلاصه نویسی. بعضی خلاصه نویسی هایی شده که افراد مثلا یه کتابشون رو به قلم خودشون درآوردن و احیانا به نام شهید مطهری چاپ کردن، مثلا خلاصه یه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مثلا در 60 صفحه، حتی اصلا نوشته استاد شهید مرتضی مطهری و مشخص نکرد حالا نویسنده واقعا کیه، تدوین کننده به اصطلاح کیه. این کار درست نیست که ما جلوگیری کردیم. یه مدتی بود در دانشگاه امام صادق این کار انجام میشد و این کارهای تحقیقی دانشجویی بود. از نظر کار دانشجویی اشکال نداره، کار خوبیه به عنوان یه تکلیف دانشجو که بتونه نمره بگیره، ولی این که بعداً به نام شهید مطهری چاپ بشه که کسی فکر کنه حالا این کتاب 60 صفحه که دیده دیگه نیازی به مراجعه به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران نیست، این کار خوبی نیست. که ما همون موقع با آقای مرحوم آیت الله مهدوی کنی صحبت کردیم، گفتیم این کار درستی نیست و باعث میشه که مردم از آثار اصلی استاد اصلا به دور بشن. و خب میبینه من به جایی که برم 612 صفحه رو بخونم 50-60 صفحه رو میخونم دیگه من کتاب خدمات متقابل رو دیدم. ولی خب این کاری که اینجا انجام شده غیر از اینه و کار بسیار درست و خوبی هست. بعد یه پیشنهاد من دارم که حالا در همین مجموعه چلچراغ یه جاهایی هست که تحلیل گردآورنده هست، من معتقدم اونجایی که عین کلام استاد هست باز جدا باشه، مشخص باشه این عین کلام ایشونه و کجا برداشت اون شخص هست، که در یه جاهایی من دیدم انجام شده ولی یک جاهایی هم احساس کردم انجام نشده. این نکته مهمیه. خب ترجمه عربی الحمدلله انجام شده. این یه نوع ابلاغ پیام انقلاب اسلامی هم هست، این که ما صحبت از صدور انقلاب میکنیم. صدور انقلاب معنی واقعی همینه که ما فکر انقلاب رو به دنیا عرضه بکنیم. و خب فرمودن ضرورت ترجمه به زبانهای دیگر، به زبان اردو، مالایی، اسپانیایی که مخاطب زیادی داره و البته قابلیت تکامل هم داره. یعنی من این مقداری که دیدم خیلی کامل، من این کار رو که هر خونده باشم اون فکر نیست، ولی من احساس کردم
بعضی کتاب هایی که در این 7-8 سال اخیر ما منتشر کردیم اینها در واقع شاید دیده نشده باشه، مثلا کتاب اسلام و مسئله ملیت، کتاب انحطاط و ترقی تمدن ها، انسان شناسی قرآن، بردگی در اسلام، خدا در زندگی انسان، زن و مسائل قضایی و سیاسی، فطری بودن دین، فطرت و تربیت، فطرت در قرآن، تناسب حقوق مرد و زن در اسلام، علل انحطاط مسلمین بعد از دوره عظمت، کتاب ولایت که یکی دو ماه بیشتر نیست منتشر شده. احتمالاً این کارها دیده نشده و این کار عرض کنم که استعداد تکامل و افزایش رو داد. و خب تشکر و قدردانی از این کار که مطلب روشنیست و مطلب کلیتر ضرورت توجه به آثار استاد هست که خب یه سرمایه عظیمی هست. تأکیدات امام خمینی روشنه دیگه، نمیخوام وقت شما رو بگیریم. همینطور تأکیدات رهبر شهید که ایشون فرمودن که اگر کسی همه آثار استاد متعالی رو خوانده باشه و فهمیده باشه، این به یک سطح راقی از معارف اسلامی رسیده. یا این که ایشون فرمودن که آثار استاد متعالی مبنای تکمیل نظام جمهوری اسلامی ایران هست، که البته امروز یه مقدار کم توجهی ما میبینیم، کم توجهی به آثارشون چه در صدا و سیما، چه در وزارت علوم، چه در وزارت آموزش و پرورش، یه مقدار کم توجهی میبینیم. و یه پیشنهاد دیگه عرض کنم که تدوین یک کتابی که کل اندیشه شهید متحری رو ارائه بده، که جناب آقای بشاد فرمودن، یعنی به اصطلاح کسی با خوندن اون کتاب کل منظومه فکری شهید متحری رو به دست بیاره، در واقع تجمیع نظرات یک اندیشمند در یک مجموعه، در یک مجموعه مثلا 200 صفحه‌ای 300 صفحه‌ای، که این در واقع حالا غیر از این کار چلچراغ هست که مخصوصا در باره متفکران پر اثر این کار انجام میشه. مثلا من شنیدم در باره کانت فیلسوف آلمانی چنین کاری انجام شده. حالا برای نمونه من عرض میکنم فرض کنید که با نظر استاد رو در باره موضوع آزادی بیان میخوان بیان بکنیم، خیلی خلاصه اگر بخوان بگید که ایشون حرفشون در باره آزادی بیان چیه؟ ایشون میگن تفکر انسان باید آزاد باشه و به دنبالش بیان انسان باید آزاد باشه. خب ریشه حق آزادی فکر چیه؟ ایشون یه اصل کلی رو مطرح میکنن که هر استعدادی در انسان منشأ یک حق برای انسانه. مثلا انسان استعداد تفکر داره، پس باید فکرش آزاد باشه، باید بیانش آزاد باشه. انسان فرض کنم که حس حقیقت جویی داره یا استعداد یادگیری داره، پس حق تحصیل داره. انسان حس زیبایی دوستی داره، پس حق هنر داره. انسان فرض کنم حس پرستش داره، پس حق عبادت داره. و همینطور فرض کنم انسان میل به جنس مخالف داره، پس حق ازدواج داره. هر استعدادی در انسان منشأ یک حق هست و ریشه آزادی بیان هم همین اصل کلی است. عرض کنم که و میدونید هیچ کدام از سران انقلاب اسلامی به اندازه شهید متحری روی مسئله آزادی بیان تاکید نداشتن، که اون جمله مشهورشون هست که برای دانشکده ادبیات یک استاد مارکسیست استخدام کنید بیاورید، یک کسی که اصلا اعتقاد مارکسیست داره و حتی خدا رو قبول نداره بیاد حرفاشو بزنه، دو واحد چهار واحد درس بده، او حرفاشو بزنه، ما هم حرفامون رو میزنیم. یعنی این مقدارشون قائل به آزادی
که زیان بودم. چون میگن هر مکتبی که به ایدئولوژی خودش ایمان و اعتماد داره ناچار طرفدار آزادی اندیشه است، هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلوی آزادی اندیشه را میگیرد. در قبل از پیروز انقلاب، زمانی که به اصطلاح ما در شرف پیروزی بودیم، گروه های چپ احساس میکردن که خیلی حضوری در این بهزت و انقلاب ندارن. یه پیشنهاد هایی دادن، مثلا میگفتن که بیاییم ما از ترسان شعار اتحاد مبارزه آزادی یک در واقع شعار واحد بسازیم، همه قول این شعار با هم باشیم، یعنی ما کمونیست ها و شما مسلمان ها همه با هم تحت این شعار در واقع این نهضت رو ادامه بدیم. ایشون گفت که عرض کنم که شرط آزادی بیان صراحت و عدم نفاق هست و در اون سخنرانی مشهورشون میگن بله ما هم قبول داریم اتحاد مبارزه آزادی، ولی منظور شما از مبارزه چیه؟ منظور شما از آزادی چیه؟ منظور ما چیه؟ اینا در واقع مشترک لفظیه. شما میگید مبارزه از جمله مبارزه با مذهب، ما میگیم مبارزه از جمله مبارزه با کمونیست، و شما میگید آزادی از جمله آزادی از مذهب، ما درست عکس این رو میگیم. پس ما نمیتونیم اینو شعار واحد بسازیم. شما باید بیاید در واقع با صراحت حرف خودتون بزنید که منظور ما اینه. اگر هم میخواید تظاهرات بکنید دیگه عکس امام رو تو تظاهرات خودتون نیارید، عکس لنین و مارکس رو بیارید، ببینید چه مقدار از مردم طرفدار شما هستن. شرط آزادی بیان صراحت و عدم نفاق هست. یا افرادی بودن که همین مطلب رو گفتن، بیاییم از آزادی شعار واحدی بسازیم، که ایشون جواب اونها رو داد. من میخوام بگم مثلا درباره آزادی بیان در همین حدود در حد دو صفحه سه صفحه گفتن، در حد موضوع بعدی همینجور تا برسیم به کل نظریاتی که این منظومه فکریشون نشونده، یه کتاب مثلا صد صفحه دویست صفحه ای، این هم یک کاریست که میتواند انجام بشود، حالا یا به وسیله همین پژوهشگاه یا به وسیله بنیاد علمی فرهنگی شهید متحری یا انتشارات صدها که به ناشر آثارشون هست. یا در موضوع عدالت ببینید ایشون جملات جالبی دارن. ایشون که عدالت در سلسله علل احکام دین است، عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت. آنچه عدل است دین میگوید، نه آنچه دین میگوید عدل است. بعد هم درباره آثار بی‌عدالتی، آثار بی‌عدالتی در اجتماع، یکی پدید آمدن عدم تعادل روانی به دلیل پیدایش دو طبقه نامتعادل، طبقه محروم و طبقه در واقع مرفع بی‌دلیل، که میگن یک طبقه کاملا پرتوقع و یک طبقه که در اثر محرومیت‌ها دچار مشکلات روانی شده. و دوم از آثار بی‌عدالتی رشد کردن اندیشه بخت و اقبال و شانس. اگر بی‌عدالتی باشه که ببینن کسی که استحقاقی از کنم یه مقامی رو نداره، به مقامات بالا میرسه، به ثروت بالا میرسه، به اونی که استحقاق داره نمیرسه، کم کم مرتبط به بخت و اقبال و شانس میشن که آقا باید بخت سفید باشه تا به خوشبختی برسی. و همینطور در باره استقلال فرهنگی و زندگی میتونیم خیلی خلاصه تر، خیلی خلاصه اینا رو بیاریم که یک کسی بفهمه که اصلا به طور کلی نظرشون راجع به آزادی بیان چیه، بتونه در یک صفحه توضیح بده نظرشون راجع به عدالت، راجع به استقلال فرهنگی و زندگی. اما در باره شهید دکتر علی لاریجانی عرض میکنم که خب واقعا یک عرض کنم حادثه عجیبی بود و فکر نمی کردیم یه روزی با بکنیم در باره شهادتشون صحبت بکنیم. اما اون ویژگی برجسته ایشون مسئله
اعتدال بود، آدم معتدلی بود. اصلا که این هم دو تا ریشه داره، یکی قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و قوت نیروی عقل که بتونه خوب اصلا که تصمیم گیری بکنه، بتونه خوب راه درست رو انتخاب بکنه، و دوم تقوا، تقوای الهی که تحت تأثیر روشنی ها و کینه توزی ها و رقابت های سیاسی قرار نگیره و تحت تأثیر احساسات و هیجانات احیانا رفتارها و کردارهای نادرست نداشته باشه، که برای همه اینها نمونه هایی از کنم هست در طول زندگیشون، در دوره ایشون در وزارت ارشاد و صدا و سیما بود، در یا در مجلس بود که ما با هم بودیم، و در دوره دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم دوره قبلی، در موضوع رد صلاحیت خود ایشون که چگونه رفتار کرد که از حالت تعادل خارج نشد، نه با نظام قهر کرد و نه در سطح مخالفان در آمد، در دنبال از کنم که بخواست خودش به دنبال از کنم که احقاق حق به خودش بود و تلاش خوبی کرد، با اصرار بالاخره اون دلائل رد صلاحیت خودش رو به صورت مکتوب گرفت، با این که نمیدادن با مخالفت میکردن گرفت، و بعد هم یک مفصل مثلا یک نوشته مصطفا و مفصلی تهیه کردن و برای شخصیت ها و نهادهایی که لازم بود ارسال کردن، و متأسفانه در دور بعد هم با دوباره ایشون رد شد، دوباره رد کردن. خب میشون دیدیم بالاخره راه از من قهر یا اینکه در اپوزیسیون قرار بگیره چنین چیزی رو انتخاب نکرد، و بعد هم بالاخره در همین دوره اخیر بعد از جنگ 12 روزه پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، خب ایشون پذیرفت در حالتی که بالاخره احتمال خطر، احتمال اجرایی ما وجود داشت، و دیگه آخرین باری هم که ما ایشون دیدیم تقریبا شاید یک ماه بعد از شهادتشون بود که به طور سرزده ایشون آمد منزل ما با مرتضی با هم، و من احساس کردم از این زندگی پنهان و از این خونه به خونه رفتن و به استطار و اینا خسته شده، اومده یه گپی بزنه صحبت بکنه، و دو ساعت هم ایشون نشست و صحبت کرد راجع به مسائل مختلف، و راجع به جنگ هم ایشون قبل از جنگ رمضان بود، ایشون میگفت که احتمال جنگ هست اما ما داریم کاری میکنیم که جنگ نشه، و خب خیلی هم تلاش کردیشون یه طرحی رو برد عمان که اعلام بشه به آمریکایی ها و غیره، خب نشده، بالاخره اینها این جنایت بزرگ رو انجام دادن، و عرض کنم که من شنیدم که ایشون معتقد بود که ما در همین در حال جنگ باید مذاکره بکنیم و آتش بس نکنیم، چون که اون در حالت جنگ بهتر جواب میده، و ما اون موقع نسبتا دست بالا رو داشتیم، و خب شاید و ممکن در جنگ ایراد بودیم که ما یه دفعه آتش بس کردیم و به گونه حزب الله هم تنها گذاشتیم که خیلی مورد آسیب قرار گرفت. حالا من خودشون که نشدیدم، چون آخرین ملاقات ما همون ملاقات یک ماه پیش بود، بعدش هم که دیگه ما اصلا عمدن نه تماس نمیگرفتیم نه ملاقاتی، و اینکه رد ایشون پیدا نشد، ولی شنیدم از نزدیکانشون که ایشون میگفت که طرحی داریم که در حالی که جنگ رو ادامه میدیم مذاکرات هم بشه، و خیلی یه مقدار امیدوار بودن که ولی نشد دیگه، حالا به شکل دیگری در اومد، ولی خب این ترورها و شهادت ها هم واقعا صرفا نباید به حساب عشق شهادت و آرزو شهادت بگذاریم، به جای خودش، ولی اینکه ما به آسانی داریم شخصیت ها رو از دست میدیم این واقعا قابل قبول نیست، اینکه به این راحتی ما شخصیت ها رو از دست میدیم، خب بزرگترینش خود رهبر شهیدمون هست که این مقدار
استاقی به خرج بده و این مدار دورت خوش به خرج بده که بیاد این کارو انجام بده. شاید ما در گذشته کوتاهی کردیم، یعنی بعد از ترور سردار سلیمانی شاید ما باید به خونه دیگری رفتار میکردیم دیگه. در واقع ترسش از ایران ریخت و متاسفانه این جنایت ها رو انجام داد. باید پیگیری های حقوقی بشه و اگر بتونیم انتقام فیزیکی گرفته بشه، این واقعیتیه. اینکه اونا مقامات ما رو به راحتی بزنن و حتی یک نفرشون رو نتونیم انتقام بگیریم، این واقعا درست نیست. دیگه در باره جایگاه علمی ایشون و گرایش عرفانی ایشون و حال و هوای ماهای آخر ایشون که در حال میگن به دونه ای بود که گویی به اصطلاح آماده پرواز بود، یه همچه حالت دوستان که بیشتر نزدیک بودن و نحوه شهادت شونم که در شب 27 ماه رمضان شب قدر هم بوده از کنم. خب اینجوری که بدنشون متلاشی شده بود میگن احتمال قوی شد یا در حال ایستاده بوده یا در حال نشسته و خواب نبوده، چون مرتضی بدنش نسبتاً سالم در حال خواب بود، دستش هم بود پیشانش بود. ولی
صلوات به
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله بله خب بدن ایشون تقریبا متلاشی بود، یه سر و صورت مشخص نبود. ببخشید، خیلی ممنون و سلام علیکم و رحمت الله.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما سخته ندارید.
که بیش از 4 دهه گذشت، دیگر زمان تجلیل از استاد شهید مطهری نیست، بلکه باید به تحلیل آرا و اندیشه های استاد شهید مطهری و حتی تبیین نوآوری ها و ادعاات فکری استاد شهید مطهری و تاثیرگذاری هایی که
تصاویری که از این زحمت ارزشمند که به خدمت دوستان در مرکز رشد و نوآوری پژوهش را انجام شده به یادگار بماند. قول دادم 1 دقیقه باشه. استاد خسرو خان، استاد عباسی، جناب علی بفرمایید. با حضور خانواده شهید مرتضی مطهری، خانواده شهید دکتر علی لاریجانی، حضرت آیت الله رشاد، استاد خسرو خان، استاد عباسی، همینک رونمایی خواهد شد از ترجمه عربی مجموعه چراغ حکمت. این اثر همینک در پیشگاه شما عزیزان رونمایی خواهد شد. بفرمایید شما. بعد رونمایی خواهد شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. رسانه های اردو زبان، انگلیسی زبان، عربی زبان از جای جای جهان حضور دارند و این تصاویر مخابره خواهد شد. آرزوی شهید مرتضی مطهری این بود که زبان اسلام زبان بین المللی و گویا باشد و در عرصه جهان اسلام و مسلمین بدرخشند و این آثار در همین راستا تولید شده و به جامعه بین المللی انشاءالله عرضه خواهد شد. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا، علامه شهید مرتضی مطهری، شهید دکتر علی لاریجانی، نوه بزرگوارشون شهید مرتضی مطهری با حضور شما عزیزان نمایی شد از ترجمه عربی مجموعه ارزشمند چراغ حکمت. یک بار دیگه فضا رو اتراقی می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ممنونم جناب دکتر محمدی. حاضر خصوصا هم اجازه می‌فرمایید خدمت شما باشیم چند دقیقه. حتما مستحضر هستیم که بزرگداشت شهید لاریجانی همینک در سالن وحدت وزارت کشور در حال برگزاری است. دعوت کنم حاضر خصوصا خدمت شما باشیم بعد انشاءالله ادامه برنامه رو خواهیم. خیلی ممنون از تعامل شما با ما. خیلی ممنون از تعامل شما با ما. خیلی ممنون از تعامل شما با ما. خیلی ممنون از تعامل خب پس اجازه بیده مستند پخش دوستا مستند رو ادامهش رو پخش بکنید از یک فرصت رو استفاده کنید بفرمایید.
چون دانش مستنده و عمیق ایشون نسبت به تعالیم اسلامی و آموزه های وحیانی، ویژگی دوم بیان دقیق و روشن ایشون و تبیین گویا از مسائل و معارف دینی و ویژگی سوم رو باید به زمان شناسی ایشون تعبیر بکنیم.
ما واقعا جامعه هم تعمیر دارد تنشش عمیق بشه هم عقلانی باید به اصلاسی بشه و ویژگی دیگه یکی از راه آشنا کردن مخاطبان عقلان به ویژه نسل زمان با آثار استاد بزرگوار حضرت آیت الله شهید
اصحاب مطهری ها نیاز داریم در عرصه های مختلف به خصوص در این بازه زمانی در حوزه فلسفه دین، فلسفه تاریخ، فلسفه اخلاق، در این فلسفه های مضاف، در این که فلسفه اسلامی ما امتداد اجتماعی پیدا بکنه، استاد شهید مطهری اتفاقا یکی از اون گرفتهای امتداد اجتماعی فلسفه در عرصه های مختلف در جامعه، در تاریخ، در اخلاق و از جمله یک نکته بسیار بسیار کلیدی و اساسی این که آثار شهید مطهری نوعی عقلانیت و منطق بسیار بالایی رو در فهم دین و ارتباط دادن اون با مسائل زمانه ایجاد میکنه و نوعی ذهنیت جدید برای مخاطب میسازه که بتونه با یک منطق و تفکر و عقلانیت خوبی به دین و مسائل زمانه نگاه کنه و مسائلش رو حل کنه.
تمدنی که ایشون به مکاتب مختلف دارن نسبت به غرب و شرق نگاه تمدنی دارن و اسلام رو در میانه تقابل بین غرب و شرق به عنوان یک گفتمان سوم مطرح کردن و به همین دلیل بود که مورد تأیید و تأکید رهبران انقلاب مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه و همینطور رهبر شهیدمون حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله علیه قرار داد.
خدمتی که نسل جوان و دیگران مرحوم تعیین کرده است چند کسی کرده است. آثاری که از او هست این استثناء همه آثار است و من کسی دیگر را صلاح ندارم که بخونم بگم
خب خیلی تشکر میکنم. شرایط جنگی یعنی همین دیگه، توی این شرایط خاص دیگه برگزاری مراسمات یه مقدار با همین مسائلی که میبینید مواجه هست. من دعوت میکنم بدون وقت و معطلی اذن استاد خصوصی میدم، شما هم قرار هست طالب وحدت تشریف ببرید. اینجوری که من میبینم واسه رشاد من برنامه دارید دیگه برنامه ما اجازه بدید. بله خدمت های عباسی بر همین عرض میکنم واسه دعاتون خدمت استاد عباسی هم خواهیم بود. خدمت شما هستیم، همراهیشون بفرمایید. دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب استاد خسروپناه همینک در آیین رونمایی از ترجمه عربی مجموعه شعرای حکمت ان شاء الله ایراد سخنرانی خواهند داشت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گرامی می‌داریم یاد همه معلمان و استادان و پیشکسوتانی که از نظرشون بها بردیم، به ویژه استاد شهید علامه مطهری و داماد بزرگوارشون شهید دکتر جانی و فرزند برومندش دکتر مرتضی لاریجانی و بالاخص معلم معلمان امام شهیدمون که همه ما همه ملت و همه مردم مقاومت در دنیا شاگردان مکتب و درسهای این امام شهید بودند و هستند. خب تشکر میکنیم از سروران عزیزمون در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که هم در یک زمان مناسبی چراغ حکمت مطهر رو به زبان فارسی تألیف کردن و چند مدخل از مجموع آثار شهید مطهری شناسایی و تدوین و تحقیق شد. مداخلی هم که انتخاب شد عمدتاً مورد نیاز جامعه بود، جامعه جوان، این مفاهیم که بعضی مفاهیم بنیادین بودن مثل مفهوم توحید و امامت و نهاد و دین، بعضی مفاهیم اجتماعی بودن مثل مفهوم روشنفکری، و بعضی مفاهیم هم مفاهیم اجتماعی و اخلاقی از حوزه مثلا انقلاب اسلامی، عدالت، آزادی و مقولای دیگر. و در این مقطع زمانی هم که واقعا یک نیاز جهان عرب هست، این اثر بی قیمت به زبان عربی ترجمه شد. امیدواریم که انشاءالله خوب هم توضیح بشود و در اختیار جوانان عرب زبان قرار بگیرن و در مراحل بعد هم به زبانهای دیگر انشانی اثر ترجمه بشه. همین ترجمه های دست با شکسته ای که از آثار شهید مطهری در اندونزی، در مالزی، در جهان عرب انجام شده آثار زیادی داشته. ما از نزدیک شاهد بودیم که چقدر متفکران عرب زبان در کشورهای عربی یا در کشورهای آفریقایی یا کشورهای شرق آسیا اندیشه شهید مطهری چقدر در اینا تأثیر گذار بود، با اینکه ترجمه هم بعضا خیلی دقیق نبود. طبیعی است که الان هم در محافل علمی دانشگاهی و محافل روشن فکری در نسل جوان این آثار میتونه اثر بخش باشه. خب خیلی فرصت نداریم زیاد صحبت بکنیم. من بیشتر علاقه داشتم در این فرصت کوتاه به یک سوال پاسخ بدم، چون سوالی زیادی در خصوص شهید مطهری وجود داره. مثلا این سوال که اگر مطهری الان بود چه میکرد؟ چه مسائلی می‌پرداخت؟ یا این سوال آیا هنوز اندیشه شهید مطهری کارسازه؟ هنوز توان حل مسئله‌های امروزی ما رو داره بعد از بیش از چهار دهه از شهادت ایشون گذشته، نزدیک نیم قرن از شهادت ایشون گذشته، آیا هنوز آثار ایشون، اندیشه ایشون که بعضی از اندیشه ایشون مطالعش مربوط به بیش از نیم قرن پیش هست، مربوط به 60 سال پیش، 70 سال پیش، آیا پاسخگوی مسائل امروز ما هست؟ اینا پرسش‌های مهمی است به نظرم. خوبه که اینا پاسخ بدم. یه سوال دیگر، من دو تا سوال رو در بعضی سخنرانی‌های در سال گذشته متعریف پاسخ دادم مفصل، نمیخوام تکرار مطالب سال‌های گذشته رو بکنم، اما یه سوالی که به نظرم مهمه روش تأمل کنیم این است که در فرمایشات آیت‌الله رشاد هم بود که آیا شهید مطهری یک استثناء بود، یک پدیده استثنایی بود، یا این که امکان شکل‌گیری مطهری ها در حوزه ها و دانشگاه ها وجود داره؟ خب البته به یه معنای پدیدارشناسانه هر کسی هو هو خودش خودشه. علامه طباطبایی علامه طباطبایی، علامه مصباح علامه مصباح، علامه مطهری علامه مطهری. قطعا هیچ کسی مطهری نخواهد شد، کما اینکه هیچ کسی علامه طباطبایی نخواهد شد، کما اینکه هیچ کسی امام نخواهد شد، امام شهیدان یا امام شهید نخواهد شد. هر کسی خودش خودش اختراعات و شخصیت او. ولی اگر حالا از این دقت یه مقداری صرف نظر کنیم، این نگاه قدری تسامحی داشته باشیم، بیشتر اون جامعیت شهید مطهری و اون اثرگذاری شهید مطهری رو بهش توجه کنیم، میتوان همچون شهید مطهری در حال حاضر و اثار آینده داشت. خب ما اگر بعضی از این مؤلفه های شهید مطهری رو ببینیم چی بوده و اگر این مؤلفه ها رو احصا کنیم و به یک بسته تقریبا جامعی برسیم، قاعدتا تحقق اون بسته در افراد میتواند کارکرد شهید مطهری رو برای برخی از افراد داشته باشه. اون عناصر این بسته چیست؟ به نظر من یکی از عناصر مطهری شدن این است که کسی که میخواد مثلا رو به عنوان طلبه دروس حوزه رو بخواند، به حکمت و فلسفه یا کلام یا عرفان یا فقه جداگانه بسنده نکند. یعنی شیوه تخصصی دیگه مثلا میگن طلبه از سطح دو مثلا رشته کلام رفته یا فلسفه یا مثلا خودمگرایی سفر، این مطهری نمیسازه. مطهری هم کلام رو از اساتید فرا گرفت، هم فلسفه، هم عرفان و هم فقه رو. یعنی وقتی در سن مثلا 32 سالگی اومدن تهران، مدت یکی دو سال مثل مروی بعد دانشگاه رفتن، یک کسی بود که در همون سن فقیه بود و فیلسوف بود. امام هم در پیامش این دو تعبیر و این دو عنوان رو برای شهید مطهری ذکر کرده. پس فقیه و فیلسوف بودن یک مؤلف است. از اینجایی که با آثار شهید مطهری آشنان، مثلا نظام و بزن در اسلام یا حالا موضوعات دیگر، بحث مسئله حجاب و غیر و ذالک، میبینید هم از تفقه استفاده میکند هم از تفلسف. این بحثه ایشون فقط فقهی نیست و فقط فلسفی نیست، این جامعیت رو نیست. طبیعتا باید یه مدتی آدم زانو بشینه، شاگردی کنه، استاد ببینه. ایشون هم خب استادانیشون امام، آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی و اساتید زیادی رو درک کرده بود و تا آخر عمر همین حس یادگیری رو داشت. میدونید علامه طباطبایی وقتی سفری برای معالجه آمدن تهران، این اصول فلسفه رو که ایشون تحلیق زدن، اون جلد مربوط به زمان و حرکت و زمان اینا رو تحلیق نزدن های ما تحلیق کنید که فیلسوف توانمندی بود احساس کرد هنوز این مسئله براش حل نشده. الان اتفاقی که تهران آمد آیما تحلیق پیش ایشون شد 6 ماه اگر درست یادم باشه نظر علامه طباطبایی حرکت و زمان و جلد سوم اسفار رو مجدد تلمس کرد بعد تعلیقه یه حرکت و زمانه فکر کنم جلد چهارم اصول فلسفه رو تعلیقه زد وجوده. خب پس این یه مؤلف هست. مؤلفه دوم برای متحری شدن این است که وقتی با مسئله های انضمامی، اولا دغدغه مسئله های انضمامی رو داشتن بچه‌ها، ما کار رو مسئله انضمامی چکار داریم؟ آزادی بیان چیه؟ روشن فکری چیه؟ حجاب چیه؟ اصلا با مسائل انضمامی درگیر نمیشن های متحری درگیر شد، ولی چه نوع درگیری؟ درگیری که دقیقاً حل مسئله‌های انضمامی رو با یک سلسله مراتب انتزاعی و نیمه انتزاعی به حل مسئله انضمامی می‌پرداخت. اینا ام المسائل انضمامی شهید متحری انسان شناسی است. یعنی وقتی میخواد آزادی رو حل کنه، عدالت رو حل کنه، دقیقاً تبیینی که از آزادی بیان میکنه مبتنی بر من علمی منست و من سفری، یعنی مبتنی بر انسان شناسی که اون انسان شناسی هم مبتنی بر هستی شناسی و معرفت شناسی. یعنی دقیقاً این مسائل حلقوار تا مسائل انضمامی پیش میرم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی هم همین ویژگی رو از استاد متحری گرفته بود. ایشون میگه وحدت وجود باید بیاد مسئله انضمامی ما رو حل کنه. ما وقتی میگیم الناس وحدت ها کل القوا، باید بیاد سند تحول بنیادی نامش پرورش ما رو حل کنه. ما تو این برحال حالا ارادتمون به ایشون که از سالهای پیشه به تو این مدت با ایشون خیلی گعده داشتیم و گاهی اوقات هم بحثای تعلیم و تربیت شهید متحری رو بحث میکرد با ما که این باید بیاد چطور و چگونه بیاد تو سند تحول که داشتیم در تربیت بازنگری میکرد. شهید متحری و متحری شدن یعنی پیوند حل مسائل انضمامی از طریق مسائل نیم انتزاعی و انتزاعی. یعنی متحری یک فیلسوف بحث نبود که فقط به انتزاعیات بپردازد. این نکته‌ای که امام شهید می‌فرمود باید فلسفه امتداد سیاسی اجتماعی پیدا بکند، دقیقاً شهید متحری این کارو کرده. و حتی من معتقدم در بعضی از مباحث امام شهیدمون از مکتب شهید متحری استفاده می‌کرد، از جمله در بحث آزادی که در 12 خطبه امام شهید در بحث آزادی دقیقاً استفاده، یعنی بخشی از فرمایش استفاده از مدرسه و مکتب شهید متحری. خب فاصله سنی هم داشتن، یه 20 سال دقیقه فاصله سنی بود بینشون. شهید متحری 1398 تولدش بود و امام شهیدمون 1318، 20 سال فاصله سنی داشتن، ولی رفاقت داشتن و استفاده و بهره علمی رو مرتب امام شهید از شهید متحری میگفت. وقتی می آمدن من تهران منزل شهید متحری می رفتن، ما خاطرات زیادی از همسر شهید متحری برای ما تعریف می کرد. ما با خانواده توفیقش مکرر خدمت رو می رسیدیم خاطرات رو می رفتن. و ویژگی دیگر متحری شدن به نظرم اینم مهمه فراموش نکنیم و کمتر توی این محافل ازش یاد می شود و من وظیفه خود می دانم این حق رو ادا کنم، همسر وفادار و همراه شهید متحری است. کمتر از این بانوی بزرگواری، بانوی فاضله حکیمه سخن گفته میشه. بانوی بزرگوار خانم روحانی همسر شهید متحری برای اینکه متحری متحری بشود ایثارها داشت. از کردم ما در یکی از سالگرده شهید متحری فکر کنم سیومین سالگرد شهید متحری سخنرانی داشتیم کرج، همین آقای دکتر درودگر که الان صحبت میکرد ایشون از من دعوت که اون موقع داشت به آزاد کرج بوده، ما اونجا رفتیم صحبتی داشتیم، موضوع بحثم هم این بود اگر متحری الان زنده بود به چه مسائلی میپردازد. فرداش ایشون شماره پژوهشگاه امیرکوم رو گرفته بود از عزیزان، تماسی گرفت و ما صدا زدن رفتیم خانم شهید متحری شما دفت معرفی کرد و محبتی کردند و فرمودن بحث خیلی مهمی بود، من توی 30 سال ندیدم کسی چه بحث ارائه بکنه، زار محبتی و پشت تلفن قدیران گریست و بعد ما دیدیم خلاصه فرصت خوبیست، از ایشون اجازه گرفتیم که با خانواده محضرش رو برسیم و این فتح بابی شد دیگه، بارها محضرش رو میرسیدیم در این اتاق استاد شهید متحری، اینجا می نشستیم و ایشون به صندلی کوتاهی داشتن می نشستن که پاشون اذیت بود و ما با بچه ها با خانواده و از ایشون من درخواست میکردم خاطراتی از شهید متحری برای ما بگو که رسانه ای نشده و خاطراتی هم از امام شهید اون زمان برای ما میگو از تهجدشون از گریه هاشون و بعضی خاطرات. خب یه روز مرتضی آمد با همین ادبیات گفت اومد و هم وقتی میومد منزل خب یه استراحتی میکرد و نهاری و میگفت یه دفعه رفت اتاقش رو شروع کرد به نوشتن، گفتن چی شده مرتضی چرا استراحتی نه؟ خب نه الان یک شبهی از دانشجوها من منتقل شد، من باید این شبه رو پاسخ بدم. ببینید این غیرت دینی، این عرف دینی که شهید متحری داشت. به هر حال من فکر میکنم حالا بیشتر خواستم روش شناسی این سؤال رو بگم تا پاسخ سؤال رو. به نظرم اگر ما این مؤلفه هایی که در ساخت متحری نقش داشته از اساتیدش، از همسرش، از به هر حال شاگردان خوبی که در محضرش بودن و استفاده میکردن و اون رو استنتاق میکردن، این مؤلف ها رو اگر شناسایی کنیم از اون غیرت دینی و عرق دینی، این که متحری کاسب نبود، دکوندار نبود، از کنم دنبال برحال مسائل حزبی و این چیزا نبود که بخواد مثلا اسم و رسمی رو چیز کنه، خودسازی او که در شاید مثلا سن پختگی ایشو تصمیم میگیره بعضی برنامه‌های سلوکی رو با بعضی از اهل ارکان داشته باشه، تا عمر متحری عمر زیادی نبود، کلن 59 سال و 3 ماه عمر شریفش بود، چون بهمن 1298 به دنیا آمد و اردیبهشت 1358 به شهادت ایش 60 سال نداشت شاید متحری توجه داریم و به شهادت رسید و این همه برکات و آثار ارزشمندی که خداوند نصیب این مرد بزرگ کرد. یه قدی بیشتر حالا چون هم از اتحاد جلو رشاد که رئیس عوضه علمی استان تهران، هم آقای دکتر عباسی که معاون تشویش حوزه هستن، به نظرم رو این فکر کنیم چگونه حوزه میتواند متحری تربیت بکنند. حالا طبیعتا با توجه به اقتضاعات زمان دیگه، هر حال اقتضاعات زمان ما الان با اصلی که شهید متحری در زندگی میکرد خیلی متفاوته، امروز پشتش ها مساله، ولی دقیقا این مکتب و مدرسه شهید متحری توان اینو دارد که به بسیاری از پشتش های زمان ما پاسخ بده و سعی میکنم از تصدیقی که شد خداوند ضیافت نبوی و علوی و حسینی رو نصیب این معلمان شهید کند، شهید متحری و امام شهید و شهید لاریجانی عزیز که حالا برای شهید لاریجانی فرصتی دیگه باید در باره صحبت کنیم، من خیلی حرف دارم برای گفتن و اصلا یک الگوی حکرانی حکمی شده داره که فرصت دیگری باید در باب آن سخن رو. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تقریب تشکر میکنم از استاد جان مجدد و مرسانی دکتر خود رو پنا سلطا خانم، اگر امکان داره حداقل فضای اصلی برنامه به هم نخوره، البته که من خواهش میکنم سخنران های محترم حتما با شبکه‌های تلویزیونی هم داخلی هم برون‌مرزی مصاحبه انجام بدن. ما دو سخنران دیگر داریم، جناب استاد عباسی بزرگوار که از صحبتش استفاده خواهیم کرد، همینطور جناب دکتر بیک محمدی که به نحوی از مؤسسات همکار با مرکز رشد هستند، وظیفه شتابدهی به حوزه نشر بین‌المللی رو به عهده دارن، مسئول مجموعه ادبی تماس که ایشان هم ایراد سخنرانی خواهند کرد. استاد عباسی بزرگوار، ما خدمت شما باشیم ولو کوتاه، اجازه بدید که تصویر شما هم در باب این آیین رونمایی ثبت و ضبط بشه به یادگار بمونه. خدمت شما هستیم، همراهیشون بفرمایید. ایشان هم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب وقت گذشته، بنده هم اجازه خواستم که تصدیق نکنم متواصل در کردن به معزز از افتایت و بادشاد تند فرمودم و چون وقتی همین فرمایم من با عرض کردم فکر نمی کنم بعد اتصال میکنم، رضا از خواهی میکنم با این که وقت گذشته است، سعی میکنم در حد 3 دقیقه های برنامه انجام بدیم که البته 3 دقیقه های ایشون خودش داستان چند تا 3 دقیقه هم بیشتر. خب در سالگرد شهادت آیت الله شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامی داشت یاد اون خزانه فرهیخته و بی‌بدیل و بزرگ داشت مقام اون معلم شهید که بهانه‌ای شده است برای اینکه مقام علم و استاد و معلمی مورد تجلیل قرار بگیره، در این مجال اندک چند جمله رو عرض بکنم. البته اساتید ما به ویژه از آیت الله رشاد و استاد معظم مجدد اسلام و مسلمین خسروفنا اشاره فرمودند، آنچه که همه ما میدانیم پاسداشت شهید مطهری امروز باید از صرف یاد کردن فراتر بره و بتونیم اون رو تبدیل کنیم به یک مأموریت هدفمند و اثرگذار، همونطور که اشاره کردم. میراث شهید بزرگوار مطهری را اگر در حد صرفا نقل خاطره ها یا تکرار شعارهای کلی بخواهیم باقی بگذاریم، نتیجه فرسایشی شدن تدریجی آثار و آن چیزهایی که از این شهید بزرگوار بر جای مونده. اما اگر میراث این شهید بزرگوار را روش ببینیم، در این صورت هستش که ما میتوانیم پلی بسازیم برای اینکه شهید مطهری مجدداً به صحنه تفکر و اندیشیدن بازگردد و زنده بماند و جامعه دینی ما رو زنده نگه دارد. بنابراین بایستی به نحوه اندیشیدن و ساختن استدلال و پاسخگویی عقلانی به مسائل زمانه اون چیزی که شهید بزرگوار مطهری به ما آموخت بازگردیم. مستحضری دانشمند شهیدمون آیت الله مطهری در زمانه زندگی میکردن که در عرصه تفکر دینی جامعه دینی با 2 تهدید مواجه بود. یک تهدید، تهدید سطحی نگری در عرصه دینی بود، یعنی تقلیل فهم دین به عادتهای تکراری، و خطر دوم عبارت بود از التقاط فکری. سطحی نگری و التقاط فکری تهدیدهایی بودند که شهید مطهری در یک کلام در مقابل این دو انحراف قد علم کرد و به ما آموخت که دین حقیقتی است و هویتی است که باید در مقام دفاع عقلانی از آموزه‌های خود اقامه بشود و قیام ببرد. این آن چیزی است که ما از مطهری شهید آموختیم. رضا شهید مطهری نه تنها وارد عرصه نقد شد، اما به نقد اکتفا نکرد، بلکه ساختن مسیر درست فهم دین رو هم پیریزی کرد. ایشون با اقداماتی که باید بگیم این اقدامات یک روح واحد بر اون جریان داشت و اون روح واحد عبارت بود از تلاش برای ایجاد نسبت درست میان دین و عقل، میان دین و جامعه، میان دین و مسئله های جدید، با اصرار بر این روح واحد و جریان داشتن این روح واحد. برخی از اقدامات ایشون رو که بخواهیم برگشماریم خیلی گذرا عرض میکنم، هر کدام از اینها شاید میطلبید که مختصر توضیح هم ارائه بشه، اما به دلیل کوتاه بودن وقت فقط اشاره میکنم. یک، عقلانیت دینی در مقابل تفکری که تقابل میان عقل و وحی را دفاع میکرد. دو، مواجهه عمیق با جریان‌های مادی‌گرا و التقاطی در اون عصری که این تفکرات به هر حال تفکرات جذابی بودند و به صورت پرجاذبه‌ای عرضه می‌شدند، شهید مطهری بزرگوار صرفاً به موضع تعصبی یا اینکه اینها رو خطاهای ساده‌ای بپندارند اکتفا نکرد، بلکه با یک نگاهی که ریشه‌ها و مقدمات اینها رو بررسی کردن به صورت مبنایی به پاسخگویی به اینها پرداختند. سه، جامعیت اسلام و ضرورت تبیین روزآمد اسلام از نگاه‌های بلند این شهید بزرگ بود که شهید مطهری در میان ثبات حقیقت دین و تغییر روش ارائه دین راهی را برگزید که هر دو درش محقق بشه، با حفظ حقیقت دین و ثبات بر روی اون روش ارائه دین رو سعی کردن که تفکیک کنن و به شکل جدیدی درش حضور و تجلی پیدا بکنن. نکته چهارم، پیوند فلسفه و اخلاق است، به گونه ای که دینی و فلسفه‌ای و اخلاقی برای زیستن ارائه شدن، نه فقط اخلاق موعظه‌ای که به صرف مجالس وعظ اکتفا بشود. یافتن نسبت میان اخلاق، عدالت و کرامت انسانی به گونه‌ای که بدون فهم درستی از انسان و جهان اخلاق مسیر درست خودش رو طی نخواهد کرد و اخلاق سطحی خواهد شد. این از آموزه‌های بزرگ شهید مطهری است. و بالاخره پنج، این که دین همراه هست با مسئولیت اجتماعی و سیاست، این هم از آموزه‌های دیگر این شهید والا مقام به ماست که ترجمه این آثار که زحمت و تلاش سروران ما، عزیزان ما، اساتید ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است و جزء خدماتی است که جامعه علمی حوزه در این پژوهشگاه وزین که یادگار مانده از رهبر شهید ما هست زحمت او را کشیده است. این رو تأکید می کنم که این اقدام صرفا جا به جایی واژگانی نیست. اینطور نیستش که در یک متنی ما اقدام کرده باشیم به تغییر واژگان از عبارات فارسی به عبارات عربی، بلکه این فرصتی است که در او امکان گفتگو تولید شده است، برای اینکه جهان عرب به عنوان بخش بزرگی از جهان بشری و جهان اسلام که امروز در مواجهه و تعامل جدیتری با تفکر شیعی قرار گرفته، هم در سطح اعتقاد، هم در میدان عقلانیت و هم در مواجهه با مدرنیتهی که امروز جهان عرب رو بهش حجمه آورده، بدون این که دچار خودباختگی بشود و بدون این که دچار افراد بشود، همان چیزهایی که شهید مطهری بزرگوار به ما آموخته است، دین را و مبانی و اعتقادات دینی را به صورت استدلالی مورد فهم قرار شد. در ترجمه آثار شهید مطهری بستری است برای تقویت گفتمان عقلانی اسلامی که در این مقام و در این روز و در این جایگاه بایستی در مقام تجدید عهد با شهید و معلم عزیزمان آیت الله مطهری این رو عرض بکنم که بزرگداشت شهید مطهری، تجدید عهد با شهید مطهری یعنی ادامه دادن پروژه های فکری شهید مطهری و این با اکتفا به صرفا تکرار نام او حاصل نمی شود. عقلانیت، اعتدال، مسئولیت اجتماعی، ایمان استدلال پذیر ستونهای راهی است که شهید مطهری پیش روی ما قرار داد که امیدوار هستیم ترجمه این آثار به زبان عربی یکی از پلهای مهمی باشد که برای تحقق این راه از او بهره‌مند بشیم. از دست اندرکاران این افتخار بزرگ حضرت آیت الله رشاد، اساتید معظم پژوهشگاه، از خانواده محترم شهید مطهری که در مجلس طرف حضور دارم، هم عذرخواهم هم سپاسگزارم. انشاءالله که خداوند درجات شهید مطهری را، شهید لاریجانی را، رهبر و قائد شهیدمان را، همه دانشمندان و فرماندهان و مردمی را که در این ایام شهادت توفیقشان شد مورد رحمت خودش قرار بده و درجاتشون رو عالی بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خیلی خیلی ممنون. اولا از جناب استاد عباسی معاون محترم پژوهش حوزه علمی، دوستان توجه دارن که این جلسه یک جلسه رسانه محور بود. من تشکر بکنم از شبکه پنج سیما، شبکه خبر، واحد مرکزی خبر، شبکه ایران پره، شبکه الکوثر، یک شبکه اردو زبان که من اسمش رو دقیق بلد نیستم، شبکه الکوثر که عرب زبان هست. بجای نشاط این جلسه رسانه محور بود برای اینکه این آرزوی دیرین شهید مطهری، علامه مطهری، برای اینکه زبان گویای اسلام به جهانیان برسد، زبان مکتب هم حقه تشیع و خیلی بلیغ به جهانیان برسه، در همین جلسات باید حرفا گفته بشه. من باز هم دعوت میکنم سروران عزیزم هر کدام مصاحبه نکردم، من دیدم آخر سخنران ما جناب آقای بیک محمدی از فرصت استفاده کردن با تک تک شبکه ها مصاحبه کردن که اقدام ارزشمندی هست، چرا که همین انعکاس اخبار هست که باعث رسیدن این حرفا به جهانیان خواهد شد. آقای محمدی عزیز، دکتر محمدی پشت ستون، من شما رو یواشکی دارم میبینم. حسن ختام برنامه دست شماست که انشالله از فرمایشات شما استفاده بکنید. خواهش میکنم که نگی میدونم وقت گذشته، عزیزان همچنان تشریف دارن، دوستان رسانه‌ای هم هستند و انشالله انعکاس خواهند داد. تا اینکه در دعوت کنم و تشریف فرما بشن، همراهیشون کنید با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. وقت دوستان رو نمی‌گیرم، خیلی خلاصه عرض می‌کنم که مجموعه ما در این تعامل نزدیکی با پژوهشگاه نسبت به معرفی آثار پژوهشگاه در خارج از کشور اقدام کردیم. خب پژوهشگاه خیلی آثار متنوعی داره و اینکه آثار متنوع آیا تا چه حد میتونه مخاطب بین المللی پیدا بکنه، این یه موضوع دیگر است. به نظر میرسه که پژوهشگاه بایستی به این سمت تمرکز بکنه که تولید آثار و تولید محتوا رو با نگاه بین‌المللی و مخاطبان غیر ایرانی مد نظر قرار بگیره، وگرنه اون صدور انقلاب اسلامی یا صدور افکار آرای شخصیت‌های بزرگ انقلاب اسلامی اتفاق نخواهد. خب وقتی در تضارب افکار غیر ایرانی و متفکران غیر ایرانی این آثار قرار بگیره، اون موقع ارزش و خودمانی ظرفیت اون افکار و اندیشه ها میشه بررسی بشه. خب ما آثار متنوعی رو از شهر متحری در کشورهای دیگه تجربه شده، ولی خب مدیریت و به قولی نظارت بر ترجمه و انتشار این آثار توی این فرایند در نظر گرفته نمیشه. خب الان میتونیم این ادعایی بکنیم که این آثار حداقل در 5 کشور عربی در پیشخوان کتابخانه ها وجود داره و هر مخاطب عرب زبان که بخواد این کتاب ها رو به صورت فیزیکی تهیه بکنه امکان تهیه فیزیکیش هست. الان مضاف بر اینکه دو تا سطحی بین‌المللی فروش کتاب مجازی هم این کتاب ها رو عرضه میکنند، هر کسی در بزرگ شرق آسیا حضور داره میتونه با خرید از این سطح های مجازی ظرف 2 هفته این آثار به دستش برسه و اینها رو مطالعه بکنه. اون یه حلقه محدوده بود در معرفی و توضیح آثار ایرانی در خارج از کشور. ما سعی کردیم این حلقه محدوده رو به یه شکلی تکمیل بکنیم و این نقیصه رو جبران بکنیم. خب یه شبکه‌ای الان راه اندازی شده برای اینکه این آثار عرب زبان در کشورهای عربی حضور داشته باشن. خب ما در چند سال گذشته که اقدام فعالیت کردیم بالغ بر 300 عنوان کتاب رو توی این زمینه تونستیم با همکاران جهان عربمون ترجمه و منتشر بکنیم. خب این فرایند یه فرایند هم زمان بر هم هزینه بری بوده، ولی خب همینطوری که دوستان اطلاع دارن حداقل در این مجموعه 40 جلدی هیچ هزینه ای رو پژوهشگاه بابت ترجمه و انتشار این مجموعه در خارج از کشور هدیت توضیحش و بابقی مسائل عهده‌دار نبوده. خب این هم خوب هست، هم ظرفیت این رو داره که اگر حمایتی صورت بگیره اینها به صورت تصاعدی این فعالیت ها افزایش پیدا بکنه. من انتظار دارم از مدیریت محترم پژوهشگاه که بخش دیپلماسی فرهنگی و بخش بین‌الملل رو بیش از گذشته در نظر بگیره. به نظر من اگر شهید متحری یک نوآوری در فضای اندیشه اسلامی و انقلاب اسلامی به نظر پژوهشگاه میتونه یک نوآوری رو در حوزه بین الملل داشته باشه و پلی باشه یا مبدع حرکتی باشه که در این مسیر افکار اندیشمندان انقلاب اسلامی و اساساً آراء انقلاب اسلامی بتونه خارج از کشور بهتر ترجمه بشه، بهتر توضیح بشه، بهتر دیده بشه و مخاطبانی که نیازمند این گونه آثار هستن بتونن از اون استفاده بکنن. ما تقریبا مخاطبای غیر ایرانی ما فقیرن نسبت به شناسایی افکار و اندیشه های انقلاب اسلامی و مؤثرین انقلاب اسلامی. همینطور که از اطلاع داریم خب منظومه فکری امام رهبری که الان در توسط پژوهشگاه منتشر شده با یه همکاری نزدیک که با مجموعه پژوهشگاه داریم، اون در حال آماده سازی برای مخاطبان غیر ایرانی هست. به نظر میرسه بعضی از آثار ایرانی میتونه با تغییرات یا اصلاحاتی برای مخاطب غیر ایرانی هم قابل استفاده باشه. به نظر میرسه که بایستی یک میزی، یک جایگاهی، یک دفتر یا معاملت در پژوهشگاه متولی تطبیق آثار تولید شده با ذائقه مخاطبان غیر ایرانی به این کار بپردازه، چون واقعا نیازه. ما توی زمینه بسیار کم داریم خارج از کشور و نگاه نیازمند جهاد اسلام نسبت به آرا و اندیشه های زراد اسلامی رو محرز در مخاطبات و گفتگوها و پیگیری ها و نگاه نیازمند رو ما احساس میکنیم. به نظر میرسه که مجموعه فاخر پژوهشگاه میتونه با ایجاد یک همچین فرایندی یا یک همچین معاونتی بتونه کمک بکنه نه تنها آثار پژوهشگاه به یه شکلی مأموریتی برای تنظیمگری و اصلاحات تولید محتوای آثار با نگاه مخاطبان غیر ایرانی رو بتونه شروع بکنه و این خیلی کمک بکنه به مجموعه هایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن و دست اونها پر میکنه برای اینکه این آثار و اندیشه ها به دست مخاطب غیر ایرانی برسه. خیلی گزارش های مفصلی من میخواستم خدمت دوستان ارائه کنم ولی به نظر میرسه که طرح دغدغه اصلی ترین مسئله است. به نظر من گزارش فرایندی که این آثار در خارج از کشور به چه شکلی توزیع میشه یا چه هزینه‌ای شده اینها در مراتب بعدیه، ولی مسئله اصلی نبود یا فقدان مدیریت برای ارائه محصولات انقلاب اسلامی خارج از کشور هست، به خصوص آثاری که حوزه اندیشه‌ای دارن افکار اسلامی دارن و نیازمند هستش که یه مدیریتی پژوهشگاه بیانگیزانه داشته باشه. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید، عرض بنده رو گوش کردید. برای سلامتی خودتون صلوات
علیه
الله.
خیلی خیلی ممنونم باز هم با گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدا و شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ 12 روز جنگ رمضان و با تشکر از حضور گرم و ارزشمند شما و نوه بزرگوار سعید مطهری، آقای دکتر آرزوی مطهری و همسر مکرمشون که با وجود جلسه دیگه در این جلسه ماندن تا انتها تشکر میکنم. از همه شما ممنونم، از اهالی محترم رسپانه که حوصله به خرج دادن تو این وقت کم و با این سخنرانی های تقریبا میتونم بگم جسته و گریخته، احساسا یک خبر خوب رو منعکس خواهم کرد و آجیزی